درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 13 آبان هست، برابر با 4 نوامبر 2025 میلادی و این هم 122مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خب امروز سال روز 13 آبان کذایی هست، 13 آبان 58 یعنی کمتر از یک سال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی حمله کردن به سفارت آمریکا و دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن، اتفاقی که هیچ وقت جای دنیا نیفتاده بود و هنوز هم همچین اتفاقی نیفتاده و بعد هم نزدیک 2 سال هم اینا رو در اسارت مثلا نگه داشتن. ولی خب به تبع اون تمام اموال ایران در بانک‌های به طور مشخص در بانک چیس منهتن مصادره شد، بلاک شد و خلاصه خیلی صحبت و اما اگر هستش که اصلا داستان این حمله به سفارت آمریکا چی بود. واقعا به بهونه اینکه ما مثلا می‌خوایم محمد رضا شاه رو پس بگیریم به سفارت آمریکا حمله کردن. محمد رضا شاه که شوخ آمریکا پس نداد به جمهوری اسلامی، ولی اموال ایران مصادره شد و تمام سلاحایی که قرار بود به ایران داده بشه نه تنها سلاحشو ندادن، پولش هم برنگردوندن. این مبلغش یه مبلغ قابل توجه چشمگیری بود، حدود مثلا 12 میلیارد دلاری هم چه رقمایی بود. من روایت 18 میلیارد دلار هم شنیدم. حالا امیدوارم که بعداً به اصطلاح مؤسسات حقوقی واقعا برن دنبال این قضیه ببینن چی شد، این پول واقعا پس گرفته شد، پس گرفته نشد. تا اونجایی که من میدونم پس گرفته نشد هیچ وقت. و به غیر از اون اینه که خب به هر حال این پولی که بانک‌ها تو گاو صندوق نگه نمی‌دارن، این پول داره بهره داده میشه، ازش سود میگیرن و این پول خلاصه به بهونه این تسخیر سفارت آمریکا این دشمنی ساختگی به وجود اومد بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ولی در پشت صحنه همیشه سیاستمداران فاسد آمریکایی از سیاستمداران فاسد جمهوری اسلامی که همشون فاسدن حمایت کردن، همیشه اصلا خود اونا کمک کردن که سر کار بیان. نمیخوام زیاد وارد اون بحث بشم، امروز میخوام راجع به امید سرلک صحبت بکنم، قهرمان ایرانی. ولی خب یک دو تا خبر کوچولو دیگه هست که بگم بهتون. دیک چینی امروز از دنیا رفت، یکی از همون سیاستمداران فاسد دیگه که معاون رئیس جمهور بود در زمان جورج بوش، در زمان حمله به عراق و در زمان جورج بوش بود که قاسم سلیمانی شد تونستن انقدر توی عراق گسترش نفوذ پیدا کنن و بعد از اونجا گروه تروریستی درست کنن وارد سوریه بکنن. تمام داستان به وجود اومدن داعش و اینا یه جورایی همکاری سرویس‌های امنیتی با همدیگه و البته حمایت از قاسم سلیمانی برای تشکیل این جور گروه‌ها بود. نمی‌خوام وارد اون بحث بشم، حالا فقط یه اشاره‌ای کوچیک می‌کنم. برای دیکشنری امروز از دنیا رفت و یه خبر دیگه که مهم بود به نظر من، یک افشاگری از رسانه بی بی سی افشا کرد که در 6 ژانویه 2020 همون روزی که مردم تظاهرات کردن توی واشنگتن دی سی، دونالد ترامپ اومد یه سخنرانی کرد و این سخنرانی رو برشان ادیت کردن، یه جوری دوتا قسمتش رو به هم چسبوندن که یعنی دونالد ترامپ باعث شده که مردم برن به کنگره حمله کنن و این خب به هر حال یک خطایی بود. خطایی که چه عرض کنم، یه جور میتونم بگم عملیات دشمنی بود که در حق آمریکا و مردم آمریکا توسط بی بی سی شده بود. مردم ایران سالها پیش به نیت شیطانی بی بی سی پی بردن، برای هم بهش میگن آیت الله بی بی سی و به هر حال امیدوارم که هر روز بیشتر این آبروی بی بی سی بیشتر بره. امروز یه آبروی بزرگ شد برای بی بی سی و برسیم به خبر اصلی که قتل حکومتی امید سرلک جوان غیور و دلیر ایرانی بود که عکس خامنه‌ای رو آتش زد. خامنه‌ای که مسئول تمام گرفتاری‌های مردم ایران هست، عکس خامنه‌ای رو سوزوند و در اینستاگرامش، در حساب اینستاگرامش استوری کرده بود و این به این به این ولی یعنی انقدر این حکومت ترسو و بزدل هست نیومدن مثلا دستگیرش کنن ببرنش وزارت اطلاعات، این کار نکردن. توی خیابون یه گیرش انداختن، زیر پل گیرش انداختن و کشتنش و بعد هم یه اسلحه اونجا تو ماشینش گذاشتن، گفتن خودکشی کرده. از این سناریوهای نخنما خب همه مردم میدونن که چه اتفاقی افتاده و یه جورایی شاید خامنه‌ای خواستش که یه پیام بده به جوانان شجاع ایرانی که اگه این کارا رو بکنی من میکشمتون. خب اما نتیجه این کار خامنه‌ای این شد که خب خیلی مراسم باشکوهی در مراسم دفن باشکوهی برای امید سرلک برگزار شد در شهر خودش و همونجا این بچه‌ها یک نارنجکی به عکس وسط عکس خامنه‌ای زدن. خیلی جالب بود، نشونگیری خیلی خوب. و بعد از اون یک کمپینی را افتاد در برای زنده کردن یاد امید سرلک، جاویدنا امید سرلک، و عرضم به خدمتون که و بعد برای اینکه این کار رو تکرار کنید. این کار در حقیقت امید سرلک کاری رو شروع کرد که الان به سراسر دنیا، همه ایرانیان در سراسر دنیا شروع کردن به آتش زدن عکس خامنه ای. در همه جا دارن عکس خامنه ای رو آتش میزنن و این کار خیلی مهمی هست. یعنی ببینید این حکومت آخوندها یه مش جادوگرن، این آخوندها، و با جادوگری خیلی کارا رو با جادوگری میکنن. و این سوزوندن عکس رو اصلا شما دست کم نگیرین، خیلی مهم است. خیلی از جادوهای اینا رو خنثی میکنن و من این هر جای دنیا که هست این کار رو انجام بدین، عکس خامنه‌ای رو آتیش بزنین و اگه در فضای مجازی در اینترنت پخش بکنین که چه بهتر. و عرضم به خدمتتون که مخصوصا اگه در تلگرام و توییتر پخش بکنین خیلی مهم هست. خیلی ویدیوهای زیادی هست، من حالا دوتا اینجا گذاشتم، امیدوارم که بتونم همه رو بهتون نشون بدم. حداقل 20 تا ویدیو رو من آماده کردم، بیشتر 100 ویدیو اومده تو اینستاگرام که دیگه فرصت نکردم همه رو دونه دونه دانلود بکنم. ولی خواهش میکنم که این دوستانمون بیان به توییتر هشتگ امید سرلک رو جهانی بکنیم، مثل هشتگ مهسا امینی که جهانی و میلیونی شد و برای همین باعث شد که توجه جهانی به خودش بگیره. تمام رسانه‌های بزرگ دنیا مجبور شدن، وادار شدن راجعش صحبت کنن و به تبع اون سیاستمداران دنیا مجبور شدن واکنش نشون بدن. مردم به خیابان‌ها اومدن، ایرانیان در سراسر دنیا به خیابان‌ها اومدن. یادتون هست که 3 گذشته همش این اتفاقی که برای امید سرلک افتاده هم میتونه تبدیل به یک حماسه بشه. این بستگی به تلاش ما داره. به هر حال من ویدیوهای دیگه آماده کردم براتون میذارم، از همین آتش زدن عکس خامنه‌ای هست. به نظر من یک حرکت ملی هست این کار، اصلا به چشم حزبی و دستهی بهش نگاه نکنید. هر کسی که فعالیتی ضد جمهوری اسلامی میکنه، الان هم که از خامنه‌ای متنفرن دیگه، الان بهترین فرصت هست برای اینکه این جانفشانی امید سرلک رو ما تبدیل بکنیم به یک حماسه ملی و بتونیم ازش به اون هدفی که امید سرلک داشت برسیم، یعنی نابودی جمهوری اسلامی. پیشنهاد میکنم که این کار بکنید و حتما بیارینش به توییتر و توی تلگرام ویدیوها رو پخش بکنید، به خاطر اینکه توی تلگرام میشه فرستاد، میشه از اونجا مثلا دانلود کرد خیلی راحت و توی حساب های دیگه کاربران میشه اینا رو آپلود کرد و پخش کرد. خلاصه تلگرام و توییتر رو، مخصوصا توییتر رو از یاد نبرین. توییتر وقتی یه هشتگی جهانی میشه، نگاه دنیا روشه، تمام سیاستمداران دنیا، تمام حساب‌های، تمام خبرگزاری‌های بزرگ دنیا حساب دارن توی توییتر و فعال هستن. حسابی مهم هستش که یه چیزی توی توییتر ترند بشه. برای همین پیشنهاد می‌کنم که حتما این محتوایی که الان وجود داره در اینستاگرام رو و کم و بیش توی تلگرام هم هست، من دیدم ویدیوهایی، اینو بیاریم به توییتر و اونجا با هشتگ امید سرلک سعی کنیم که این هشتگ رو داغ کنیم، این هشتگ رو برسونیم به میلیون. دیروز حدود 75,000 تا بود، امروز من چک کردم 76,000 تا بود. همچنان خیلی بیشتر از هشتگ‌های حکومتی. حالا یه سری می‌زنیم به توییتر با هم دیگه، ولی خب باید بیشتر بشه، باید بره بالای 200,000 تا بتونیم ما توجه جهانی بگیریم براش. پتانسیلش رو داره. حتما پیشنهاد می‌کنم که این کار بکنید. یک حرکت ملی مذهبی، ملی مذهبی، یک حرکت ملی هست که میتونیم یک حرکت ضد جمهوری اسلامی است، کاملا در راستای ضد آخوندها است و میتونیم، چون خامنه ای نماد آخوند هست در ایران دیگه و تنفر مردم از آخوند هم سوزوندن عکس خامنه ای خیلی کار مهمی است. الان میتونه خیلی امیدبخش بشه، انگیزه بده. اما یه سری به توییتر بزنیم ببینیم که در توییتر چه خبره. خب اینا هشتگای حکومتی، تمدن پوشالی 1000 تا، دشمن بشر، اینا هشتگای حکومتی، 12,000 تا، ملت بیدار 3,000 تا و همین جوری میاد این تا میرسیم به هشتگ امید سرلک که فعلا امروز بوده 68,000 تا 67,800 تا توییت شده در ایران. نمیدید در ایران ترند شده و این مهم هستش که ما برسونیمش به چند صد هزار تا. میتونیم این کار انجام بدیم، یک حرکت ملی هست به نظر من، شرکت کنید حتما در این کار و در دیکشنری و بی بی سی و اینا رو گفتم براتون. در جزء فعلا جزء ترندای توییتر شده ولی اونجوری نیست، یعنی شاید برای من اومده فقط با 2200 پست. میتونه، میگم خیلی بیشتر از اینها میتونه این با ساب داشته باشه. همت کنیم، همت کنیم که این اتفاق بیفته. و اما راجع به این دفترچه گارد جاویدان که من صحبت کردم دفعه قبلم راجع بهش، میخواستم خدمتون بگم که آه من اینا رو به شما نشون ندادم، این ترند های تو ایران رو فقط خواستم بهتون نشون بدم که امید سرلک 68,000 تاست فعلا، باید بیشتر بشه. حالا بریم به سراغ دفترچه گارد جاویدان. بذاری من این آماده کنم و عرضم به خدمتون که این دفترچه که من در برنامه پیشینم راجبش صحبت کردم خیلی خیلی مهم هست. این حالا توضیح میدم که چرا این مسئله مهم هست. ببینید این دفترچه اصلا رنگ و بوی جناحی و دسته‌ای توش نیست، یک دفترچه است که فقط به شما یاد میده چطوری یک گروه 5 نفره درست کنید. حتی نمیگه با این گروه باید چی کار کنید، فقط میگه آقا این گروه رو چطور میتونید درست بکنید که امنیتش حفظ بشه، که نتونن پیداتون بکنن، که نتونن بهتون آسیبی برسونن. ولی شما لازم دارین به 5 تا یار، به 4 تا یار دیگه لازم دارین، احتیاج دارین برای اینکه هر فعالیتی بخواید بکنید، هر جور فعالیتی بخواید بکنید. حتی من پیشنهاد میکنم که در خارج هم کار بکنید. گروه ها رو وقتی بزرگ میکنین اختلاف پیش میاد، مسئله پیش میاد. مخصوصا به دوستانی که در خارج هستن دارم میگم، در داخل به لحاظ امنیتی خیلی مهم است که گروه ها بزرگ نشن، نهایتا تا 5 نفر، 3 تا 5 نفر باشه. ولی در خارج هم باید شما گروه داشته باشین، حرکت ها رو هماهنگ میکنه، خیلی حرکت هاتون رو قوی تر میکنه. اون انرژی که شما دارین صرف میکنین برای هر فعالیتی، همین چند ساعتی که دارین در فضای مجازی در اینترنت وقت میگذرونین، این رو وقتی که با چند تا یار دیگه انجام بدین مطمئن باشین مؤثرتر و تاثیردارتر، خیلی جهتدارتر میشه. برای همین حتما این کار انجام بدین، این گروه 5 نفره رو بسازین. در داخل هم خب مسلمه، ما کشور ما ایران الان آبستن حادثه است، ایران آبستن یک خیزش بزرگ دیگر، بنابراین ما شاهد یک خیزش خواهیم بود دیر یا زود. و مهم هست زمانی که اون جوانانی که برای آیندهشون میخوان بجنگن، میخوان راه خیابان رو در پیش بگیرن و منتظر امام زمان و اما اگه این که دولت‌های خارجی چی کار نمیکنن هستن، خودشون میخوان آیندهشون رو به دست بگیرن، اولین قدم اینه که 5 تا 4 تا یار دیگه پیدا بکنن. و این دفترچه به شما یاد میده چطور این کار انجام بدین. خیلی ساده است، 13 صفحه است، نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه خوندنش. حالا من توی کانال تلگرام اپوزیت هم نسخه پی دی افش رو میذارم که اگه خواستین برید اونجا دانلود بکنین و اینو یه نگاهی روش بندازین، وقت زیادی نمیگیره. فقط یعنی هیچ ایده حزبی، هیچ حتی به شما نمیگه باید برید مثلا این 5 نفر بعدش برید چیکار بکنید، حتی اینم نمیگه، فقط میگه که چطور این 5 نفر رو درست کن، این گروه کوچک رو بسازین، چون مهم است، حیاتی است برای انجام دادن هر کاری که میخواین بر علیه جمهوری اسلامی انجام بدین. هر گونه فعالیت، حتی فعالیت در اینترنت، هر جور فعالیتی که میخواین انجام بدین، مهم است که شما 4 تا یار دیگه داشته باشین. فعالیت خیابانی که خیلی مهمتر. ببینید شما مثلا وقتی یه گروه 5 نفره باشین و میخواین برین توی خیابون، خب کارها رو تقسیم میکنین، یکی میشه مسئول مثلا جمع‌آوری تهیه یه سری وسایلی که لازم هست، مثل عینک و نمیدونم نقاب و ماسک و اینجور چیزا، یه کسی با خودش میاره اینا رو، یه کسی فیلم میگیره، یه کسی حواسش به بقیه است، کسی ازشون فیلم نگیره، از صورت کسی فیلم نگیره. مهم هستش که شما اونجا که میرین تنها نباشین، 4 تا آدم مطمئن دیگه که قبلا همه چی رو با هم چک کردین همراهتون باشن، هوای همدیگه رو داشته باشین، خیلی مهم هست. بنابراین این دفترچه گارد جاویدان رو اصلا شوخی نگیرید. نمیدونم چرا اونجوری که باید کار رسانه‌ای به نظر من، شاید من توقعم زیاده نشده راجبش، امیدوارم بیشتر راجب این صحبت بشه. من خودم سعی میکنم که با دوستان متخصص بازم برنامه بذاریم. قبلا صحبت کردیم راجب گروه و راجب اینکه چطور تو خیابان باشیم. خود سربان کرمی یک عالم ویدیو خودش تهیه کرده، گذاشته تو اینستاگرامش، تلگرامش هست، ولی من سعی میکنم که بازم ازشون دعوت کنم، ایشونو بیارم تو برنامه تا یه بار دیگه اینجا هم توضیح بدن و چرا این دفترچه مهم هست و چه استفاده میشه از نکاتی که در این دفترچه مطرح شده. یه ذره به لحاظ فنی تر راجبی صحبت بکنیم، راجب بندبندش صحبت بکنیم، امیدوارم بشه این کار بکنیم و خلاصه آماده باشیم برای رسیدن روزهای خوب، سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی کشورمون رو میتونیم واقعا پس بگیریم. این اتفاق میفته، یعنی این کاری که خامنه‌ای کرد و کشتن امید سرلک، امیدوارم که به غلط کردن خامنه‌ای برسه. یعنی یه روزی ببینیم هممون، بستگی به تلاش خودمون داره الان، که خامنه‌ای بیاد بگه من غلط کردم، این کاری کردم، ببخشید. همه دیکتاتورها البته این مسیر رو طی کردن، از یه جای شروع میکنن بعد به یه جای آخر سر غلط کردن میفتن. بشار اسد هم تمام اون درگیری‌هایی که در سوریه را افتاد به خاطر این بود که بچه‌ای روی دیوار یه چیزی زده بشار اسد نوشته بود و اون بچه رو کشتن و بعد شروع شد، تمام سوریه به هم ریخت و الان هم بشار اسد توی روسیه پناهنده است و یواش یواش زمزمه تحویل دادنش به سوریه، به دولت جدید سوریه و محاکمش داره به گوش میرسه که احتمالاً اتفاق میفته. قذافی رو دیدین که از چاه فاضلاب درش آوردن، صدام از تو سوراخ در آوردن. تمام دیکتاتورها این مسیر رو طی میکنن. خامنه ای هم ممکنه در همین بارگاهش به آتش کشیده بشه، اینجوری که الان داریم میبینیم که واکنش که مردم نشون دادن، هیچ جایگاهی نداره خامنه ای در بین عموم مردم. و اینجا اون نیروهایی که به هر حال وارد هنوز کنار این حکومت وایسادن، هم کسانی که رفتن همین امید سرلک رو به قتل رسوندن، ضمن این که باید خجالت بکشن از خودشون، ولی باید بترسن از آینده که در انتظارشونه. مردم یادشون نمیره، کسانی که در این شهرها زندگی میکنن شما رو میشناسن، میدونن شما چی کاره این چی کار میکنه. الان وقتشه که بیاییم به طرف مردم، فاصله بگیرین از جمهوری اسلامی. برای خودتون میگم، برای آینده خودتون و فرزندانتون میگم، فاصله بگیرین از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در حال سقوطه، اون اقتصادشه، اون وضعیت سیاسیش که به جون همدیگه افتادن، دارن همدیگه رو گاز میگیرن، میبینین دیگه رسما توی مجلس همدیگه رو به همدیگه توهین میکنن، فحش میدن به همدیگه، توقع بیشتر از این ازشون نیست، دارن خودشون نشون میدن. این نشون میده که این دعواهای مالی که بینشون هست بالا گرفته، جنگ قدرت هست. اون از نظر سیاسی، از نظر سیاست خارجه هم که کاملا منزوی هستن، روز به روز منزوی تر هم میشن. اقتصادش هم که گفتم، محیط زیست هم که ببینید چه بلایی به سر محیط زیست ایران آوردن. خشکی دریاچه ارومیه، اون گرد و خاکی که رو دریاچه ارومیه بلند میشه، تو چشم همه میره، تو چشم اون بسیجی ها و ولایت مدارا و تجزیه طلب، تو چشم همه میره. تنها راه جلوگیری از این و تموم کردن این، نابود کردن جمهوری اسلامیه، برای اینکه ما بتونیم کشورمون رو پس بگیریم و درست مدیریتش بکنیم. همه اینا قابل بازیافت هست، همه اینا الان قرن 21 از تکنولوژی پیشرفت کرده، میشه الان وقت است فعلا برای اینکه ما بتونیم بازسازی کنیم صدمه‌هایی که جمهوری اسلامی در طی این 47 سال به ایران زده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانه، همون دولت سایه است. اگه برنامه‌ای که چند روز پیش منتشر کردم که تولد دولت سایه رو توضیح دادم اونجا با رجوع به تاریخ، اگه اونو ببینین میبینین که اینا دیگه تئوری توطئه نیست، اینا کانسپیرسی تئوری، این اتفاقاتی که در تاریخ افتاده. همین دولت سایه دو تا سه تا رئیس جمهور آمریکا رو کشته و رئیس جمهور آمریکا رو تازه، حالا جاهای مختلف دنیا چقدر سیاستمدار دیگر رو کشتن به بهانه‌های مختلف بمانند، همه هم تروریست‌ها کشتن و جمهوری اسلامی رو هم همین دولت سایه سر کار بود. یعنی چطور میشه که یک حکومت دوست، یک حکومت که متحد هست، که حکومت محمد رضا شاه بود، عوض بکنم با یه دشمن، با یه آدم بدوی عقب مونده مثل خمینی که از اول مشخصه که میخواد چیکار کنه. تو همون میگم یک سال نشده به سفارت آمریکا حمله میکنه. یعنی آمریکایی که اینقدر راحت همه جا کودتا میکنه، همه جا دولت‌ها رو سرنگون میکنه، نمیتونست از پس جمهوری اسلامی بر بیاد. واقعا جمهوری اسلامی اینقدر قوی بود؟ اینها تئوری توت است. اینکه فکر کنین واقعا جمهوری اسلامی اینقدر قدرت داشتش که آمریکا پسش برنمیومد، این تئوری توت است، این توهمه. نه خیر، همون سرویس های امنیتی که خمینی رو در ایران سر کار آوردن، ببینید که محافظای خمینی دور تا دور خمینی تو نوفل شاده که از همون عکساش اینجا گذاشتم نشون دادم بهتون. خودم برنامه چندین برنامه راجع به این ساختم، میبینید یک دونهشون ایرانی نیستن اصلا. چطور خمینی رو اینا آوردن و بعدم نصب کردن تو ایران و بلافاصله از روز سوم شروع کردن تمام نخبگان ایرانی از نظامیان که از همه بیشتر ازشون میترسن شروع کردن اون اعدام هایی که اصلا همه میدونن دیگه، چقدر بدون هیچ محاکمه ای، بدون هیچ محاکمه محکمه پسند، یعنی بدون اینکه واقعا بخوان جرمی رو نشون بدن، رشیدترین فرزندان ایران رو بردن تیرارون کردن و از بین بردن. سرمایه های ایران بودن، هر کدوم از اون جنرال ها میلیون ها دلار اون زمان خرجشون شده بود تا رسیده بودن به اون درجه. مثل این جنرال های آخوندا نبودن که کیلویی درجه بگیرن، اینا همه یه عالمه دوره دیده بودن، کلاس دیده بودن، دانش داشتن و اینها رو همه رو خیلی راحت از بین بردن و بعدم داستان های دیگه که جمهوری اسلامی سر ایران آورد. الان وقتشه که ما کشورمون رو پس بگیریم. پله اول دفترچه گارد جاویدان رو حتما بخونید و یاد بگیرید که چطور این گروه 5 نفره رو بسازین. داشتن گروه 5 نفره ضروریه برای اینکه شما هر فعالیتی که میکنین موثرتر بشه. شما نمیخواین وقتتون تلف بکنین، میخواین فعالیتتون به یه جایی برسه و این پله اولشه. 5 تا یار پیدا بکنین، 4 تا یار دیگه پیدا بکنین، اون دفترچه راهنما بهتون یاد میده که چطور این کار انجام بدین، از بین کیا این یار راه رو انتخاب بکنین و چطور امنیتتون رو حفظ بکنین. همه باید این دفترچه رو بخونن و بعدن فعالیت هایی که شروع شد، یعنی خیزش خیابانی که کلید خورد، اون موقع خودتون میبینید که چقدر مهم هست، چقدر خوبه که شما چند پله جلوترین به خاطر اینکه این گروه رو دارین و چقدر ما نزدیکتر میشیم به سرنگونی جمهوری اسلامی. سپاس از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.